اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. به نام خداوند دلهای پاک، که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان. روز قشنگ و زیبایی رو انشالله که آغاز کرده باشید. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی هستیم. امیدوار هستم شما هم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبای ما را با هم دیگر قسمت بکنیم و شما هم توسط پیامک هایی که به نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری ارسال میکنین، لحظات زیبا و قشنگتان با سایر شنونده های عزیز ما به اشتراک بگذارید. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. یک بار دیگر صبح قشنگ و زیبا برایتان آرزو میکنیم و روز دلانگیز در خدمتتان هستیم. گوش جان میسپاریم به تلاوت و ترجمه آیات مبارکه 58 تا 63 از سوره متبرکه فرقان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر فكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. و توکل کن بر آن زنده‌ای که هرگز نمی میرد و تسبیح و حمد او را بجا آور و همین بس که او از گناهان بندگانش آگاه است. همان خدایی که آسمانها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در شش روز آفرید، سپس بر عرش قدرت قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است. و هنگامی که به آنان گفته شود برای خداوند رحمان سجده کنید، میگویند رحمان چیست؟ ما اصلا رحمان را نمی شناسیم. آیا برای چیزی سجده کنیم که تو به ما دستور می دهی؟ این سخن را می گویند و بر نفرتشان افسوده می شود. جاودان و پربرکت است آن خدایی که در آسمان منزلگاه هایی برای ستارگان قرار داد و در میان آن چراغ روشن و ماه تابانی آفرید و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یکدیگر قرار داد برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آن چرا در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و به عکس. بندگان خاص خداوند رحمان کسانی هستند که با آرامش و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند و سخنان نابخردانه گویند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك فلا تنازعون في ملكي أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بسد ومعاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
بیاور ای نسیمی صبحگاهی دمی عطر تنش را گاه گاهی مشامم را به عطر او صفاده برون آیم به عشقش منز چاهی دلم را عاشق و یارش نمودی شدم مشتاق این لحظه نگاهی نسیم از کوی من دایم گذر کن که از دل می کشم هر لحظه آهی به خلوت دائما پرسم ز این دل چه کردی که تو نزدش رو سیاهی دلم گوید که من مدهوش اویم به غیر از او رها کن فکر واهی بیا و در رهش جان را فدا کن تو گر خوبی ز این دنیا بخواهی. خب عزیزان خوبی شنونده در خدمتتان هستیم از نشرات صبحگاهی را دیدری لحظات بسیار زیبا قشنگ و شیکی را برای یک و یکتان آرزومند هستیم صدای ما را روی این امواج و فرکانس ها میشنوید برنامه های صبحگاهی رادیو دری موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز، همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز نیز می توانید بشنوید. farstoday.com/dari هم آدرس سایت ما، 0794-71-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران. منتظر پیامک‌های قشنگ شما عزیزان هست. امروز شنبه هست و 12 سرطان سال 1400 با این در حقیقت برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. تا دقایق دیگر تقویم تاریخ را خواهید چید. رازهای زندگی را میتونید 7:20 دقیقه بشنوید. گلبانگ غزل را بعد از رازهای زندگی داریم. ترنم باران 7:35 دقیقه متعاقبا همراه با خورشید و بعد از همراه با خورشید عرض ارادتی میکنیم خدمت امام رضا علیه السلام. ساعت 8 اولین بخش خبری، متعاقبا کاف صبح 8:10 دقیقه. زربان را 9:05 دقیقه میشنوید. انیس تنهایی را داریم 9:30 دقیقه. برنامه شاپرنگ 9:45 دقیقه. زنده با زندگی هم رأس ساعت 10 صبح به وقت ایران و افغانستان متعاقبا اولین ها. دومین بخش خبری را میتونید که رأس ساعت 11 به وقت ایران و افغانستان میشنوید. آینه حقیقت را داریم که این برنامه را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 11:20 دقیقه بشنوید. قرار بندگی هم 11:40 دقیقه تقدیم شما دوستان میشه. متعاقبا برنامه انعکاس، برنامه انعکاس شما میتونید رأس ساعت 12:10 دقیقه بشنوید. پایان بخش نشرات صبحگاهی هم پند پیران خواهد بود. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین جهان سپاس و تشکری داریم. از یک آیه که شما خوبان دعوت میکنیم با ما باشید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز شنبه 12 سرطان سال 1400 هجری شمسی برابر با 22 ذی‌قعده سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 جولای سال 2021 میلادی است. 1034 سال پیش بنابر برخی روایت های تاریخی در چنین روزی 22 ذی‌قعده سال 408 هجری قمری، خواجه نظام الملک، دانشمند و از شخصیت های مهم سیاسی و فرهنگی قرن 5 هجری قمری در طوس از شهرهای شمال شرقی ایران متولد شد. او از جمله دانشمندان است که تأثیر بسیار زیادی بر تحولات سیاسی و فرهنگی عصر خیش گذاشت. خواجه نظام الملک در دربار سلسله سلجوقیان و وزارت منصوب شد و در طول 30 وزارت خود در حل و فصل امور مملکتی تلاش بسیار کرد و بسیاری از پیشرفت‌های ایران در زمان سلجوقیان مدیون کاردانی و لیاقت او بود. از اقدامات مهم خواجه نظام الملک تأسیس مدارس متعددی بود که به نظامیه معروف شدند و در آنها علوم گوناگون آموزش داده می شد. خواجه نظام الملک از نویسندگان چیره دست ادب فارسی نیز به شمار می رود. او تجربه های سالیان دراز وزارت خیش را در کتابی به نام سیاستنامه گردآوری کرده است که امروزه این کتاب از جمله بهترین آثار ادب فارسی به شمار می رود. او در این کتاب شیوه درست حکومت کردن را از دیدگاه خود بیان کرده و همچنین اطلاعات مهمی در زمینه تشکیلات سیاسی و اداری آن دوران به دست داده است. ۹۶ سال پیش در چنین روزی 22 ذی‌قعده سال 536 هجری قمری، کار تألیف تفسیر مشهور مجمع البیان که تفسیر جامع از قرآن کریم است پایان یافت. این کتاب نوشته شیخ طبرسی، یکی از مفسرین بزرگ قرآن است. وی از علمای مشهور ایران است که به خاطر فضیلت، درستکاری و امانتداری در علوم فقه، حدیث و تفسیر به امین الاسلام یعنی امانتدار اسلام شهرت یافت. شیخ طبرسی دارای آثار متعددی است که هر یک از آنها از منابع مهم معارف اسلامی به شمار می روند و از مهمترین آنها کتاب مجمع البیان در تفسیر قرآن کریم است. این کتاب از نظر ادبی و شیوه نگارش از مهمترین تفسیرهای قرآن کریم به شمار می رود و همه دانشمندان مسلمان برای این تفسیر اهمیت و ارزش خاصی قائلند. این تفسیر جامع در ایران، مصر و بیروت بارها به چاپ رسیده است. ۹۷ سال پیش در چنین روزی دوازدهم سرطان سال 1303 هجری شمسی، میرزاده عشقی، شاعر و روزنامه‌نگار آزادی‌خواه ایرانی به قتل رسید. ذوق و احساسات ادبی او آمیخته با احساسات وطن پرستی، آزادی‌خواهی و اصلاح طلبی بود و در این راه جسارت از خودگذشتگی و بیباکی فراوانی نشان داد. عشقی در دوران جنگ جهانی اول به کشور عثمانی رفت و در مدرسه دارالفنون آنجا تحصیل کرد. او با قرارداد 1919 مخالفت کرد و مدتی زندانی شد و سپس در تهران روزنامه قرن بیستم را که حاوی مقالات و اشعار تندی ضد هیئت حاکمه ایران بود منتشر کرد. عشقی در شماره اول این روزنامه کاریکاتورها، اشعار و مقالات تندی علیه جمهوری خواهی دروغین پهلوی اول چاپ کرد که بلافاصله از طرف شهربانی شماره های آن جمع‌آوری و سانسور شد. میرزاده هم ظاهراً به سبب همین مقالات در 12 سرطان سال 1303 هجری شمسی به دست دو ناشناس در سن 31 سالگی کشته شد و جسدش را در ابن بابویه در شهر ری جنوب تهران به خاک سپردند. تابلوهای ایدئال و کفن سیاه از جمله آثار اوست که شامل انتقاد از اوضاع اجتماعی ایران است. ۵۱ سال پیش در چنین روزی دوازدهم سرطان سال 1349 هجری شمسی، علامه عبدالحسین امینی، عالم و فقیه والا مقام مسلمان و مؤلف کتاب ارزشمند القدیر وفات یافت و در سال 1281 هجری شمسی در شهر تبریز متولد شد و دوران کودکی را در خانواده مذهبی و تحت سرپرستی پدر بزرگوارش که از علمای مشهور آن زمان بود سپری کرد. علامه امینی پس از تحصیلات مقدماتی و برای تکمیل تحصیلات دینی خود رهسپار حوزه علمی نجف در عراق شد. او در سنین جوانی به خاطر استعداد فوق‌العاده و بهره‌گیری از جلسات درس و بحث علمای بزرگی چون شیخ عبدالکریم حائری و میرزا محمد حسین ناینی به مقام اجتهاد نائل آمد. علامه امینی اولین اثر خود را تحت عنوان شهیدان راه فضیلت بر رشته تحریر درآورد. اما ارزشمندترین اثر این عالم گرانقدر کتاب القدیر است که وی برای تألیف آن رنج سفر به بسیاری از کشورها از جمله هند، ترکیه، سوریه، مصر و عراق را تحمل کرد تا منابع گوناگونی را مطالعه کند. مجموعه ارزشمند القدیر در 11 جلد و در کمال شیوایی تنظیم شده است. در این مجموعه عظیم علامه امینی بیش از 150 کتاب معتبر اسلامی را نقد و بررسی کرده و مسئله ولایت حضرت علی علیه السلام را در حدیث جاوید قدیر از زوایای گوناگون مورد مطالعه قرار داده است. از دیگر آثار علامه امینی می توان به کتب حاشیه بر رسائل و مکاسب شیخ مرتضی انصاری و تفاسیر متعدد بر آیات قرآن کریم اشاره کرد. این عالم محقق همچنین کتابخانه‌ای با 42,000 کتاب در نجف اشرف با نام کتابخانه امیرالمومنین علیه السلام تأسیس کرد و به همراه جمعی از یاران و با نسخه برداری از کتب نایاب و منحصر به فرد اسلامی گنجینه نفیسی از آثار مذهبی را جمع‌آوری نمود. ۳۳ سال پیش در چنین روزی دوازدهم سرطان سال 1367 هجری شمسی، یک فروند هواپیمای مسافربری ایرباس ایران در داخل دالان هوایی بین المللی در مسیر بندر عباس در جنوب ایران و دبی بر فراز آبهای خلیج فارس هدف دو فروند موشک قرار گرفت. این موشک ها از رزم ناو آمریکایی وینسنس شلیک شد. در این حادثه تمامی 298 سرنشین هواپیما که 66 نفر از آنها کودک بودند جان سپردند. این جنایت هولناک نشان داد آمریکا آنچنان گستاخ و لجام گسیخته است که بدون توجه به قوانین بین المللی و موازین انسانی حتی هواپیماهای مسافربری را مورد حمله قرار می دهد. پس از سقوط هواپیمای مسافربری ایران، مقامات آمریکا برای توجیه این جنایت نابخشودنی دلایل زد و نقیزی عنوان کردند و کوشیدند این اقدام خصمانه را یک اشتباه قلمداد کنند. اما با توجه به مجهز بودن کشتی جنگی وینسنس با پیشرفته‌ترین سیستم‌های راداری و رایانه‌ای مسلم شد که احتمال اشتباه وجود نداشت و این اقدام کاملا خصمانه و عمدی بود. از سوی دیگر مقامات آمریکایی پس از ارتکاب این جنایت سعی کردند با توسل به تبلیغات دروغین و طرح ادعاهای بیاساس این فاجعه را کوچک و عادی جلوه دهند. به همین دلیل چندی پس از حمله ناو وینسنس به هواپیمای مسافربری ایران، مقام‌های آمریکایی در توهین آشکار به ملت ایران مدال شجاعت بر گردن ناخدای این ناو آویختند و بدین سان حمایت رسمی خود را از این جنایت اعلام کردند. و سرانجام 8 سال پیش در روز 3 جولای سال 2013 میلادی محمد مرسی رئیس جمهوری سابق مصر از جنبش اخوان المسلمین این کشور پس از کودتایی به رهبری جنرال عبدالفتاح السیسی عزل شد و در انتخابات ریاست جمهوری مصر در جون سال 2012 به عنوان اولین رئیس جمهور پس از انقلاب 2011 مصر برگزیده شد. مرسی در داخل نتوانست از عهده حل مسائل سیاسی و اقتصادی برآید. همچنین وی با آنکه یک اسلامگرا محسوب می شود اما روابط نزدیک حکومت حسنی مبارک دیکتاتور برکنار شده مصر با رژیم صهیونیستی را حفظ کرد و پیمان کمپ دیوید با این رژیم را به رسمیت شناخت. مرسی همچنین سیاست نادرستی را در قبال کشورهای مترقی منطقه در پیش گرفت و سرانجام همان دولت‌هایی که بیشتر به آنها تکیه می کرد به وی خیانت و از کودتاگران حمایت کردند. سرانجام در ایام سالروز انتخاب مرسی بر ریاست جمهوری مخالفان وی اعتراضات گسترده‌ای را شکل دادند که در پی استعفای نخست وزیر و تعدادی از وزیرانش ارتش در بحران دخالت کرد و اعضای جنبش اخوان المسلمین را دستگیر و زندانی کرد. محمد مرسی که در دادگاه به همراه تعداد زیادی از رهبران اخوان المسلمین به اعدام محکوم شده بود، یک سال پیش در 17 جون سال 2019 میلادی در جریان ارائه توضیحاتی در دادگاه بیهوش شد و درگذشت. شنوندگان عزیز و ارجمند، از این که با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما بودید سپاس و تشکر. روز بر شما خوش و تا درودی دیگر، بدرود.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام یکتای به همتا، سلام دوستان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع خشم و غضب در خدمتتان هستیم. خشمندان، انسان با واسطه قوه و غریزه خشم برای بقای خود در برابر ناملایمات زندگی ایستادگی می کند. جهاد با دشمنان، حفظ نظام بشر، امر به معروف و نهی از منکر، دفاع از جان و مال فقط با کمک و یاری غریزه خشم ممکن می گردد. از سوی دیگر همین نیروی غریزی در حالت افراط ویران کننده می باشد. چرا که با خارج شدن نیروی غضب از حالت تعادل، عقل و روان انسان نیز و تبعیت از آن از حالت تعادل خارج می شوند. لذا دین مبین اسلام همه انسانها را به فرو بردن خشم و کنترل آن دعوت می کند. خداوند متعال در قرآن کریم یکی از مهمترین ویژگی های انسانهای مؤمن را کنترل عصبانیت و گذشت از لغزش دیگران می شمارد. خانم دکتر پور حسینی.
توی روایات ما در واقع حضرت امام علی علیه السلام می‌فرمایند که آغاز خشم یک دیوانگی است و انتهاش یک پشیمانی. این خیلی جالبه برای ما، یعنی کلمه جنون رو در مورد خشم به کار میبرن، یعنی یک وقتی که ما دقیقاً تقابل عقل و غریزه رو اینجا میبینیم، وقتی که قتل ها رخ میده، حوادث اجتماعی رخ میده، ما میبینیم فرد در حالت عادی به خاطر همین حضرت امام علی علیه السلام میفرمایند که آخرش پشیمانیه، چون وقتی عقل میاد سر جاش کاملا مخالف با رفتاری که رخ داده و نشون میده که اون فرد یاد نگرفته در طول زمان با تربیت که مدیریت کنه عرضهای نفسانیش رو. یعنی ما گاهی این مسائل رو و این راههای کنترل و مدیریت خشم رو با روانشناسی اسلامی درست میکنیم، گاهی وقتها با علم اخلاق باید این رو درست کنیم، اندیشه فرد رو درست کنیم. در کتاب‌های ما اومده، دقیقا در متن کتب طبی ما اومده، اگر فرد قدر خیش را بزرگ بداند، هرگز رفتاری مخالف عقل غضب ازش رخ نمیده. یعنی یک توصیه اخلاقی در متن یک کتاب طبی، اصلا اینا جدایی ناپذیرند از هم. و میگه اونقدر خودش را حقیر نمی کند که رفتاری از اون به سر بزنه که بعدا موجب پشیمانی خودش بشه. میگه همت بلند دارید، قدر خیش را بزرگ بدانید تا رفتارهای ناپسند از عرض نفسانی از شما سر نزند.
یکی از مهمترین راهکارها برای مهار و کنترل خشم، متخلق شدن به خصلت ارزشمند حلم و صبر است. حلم حالتی است که موجب فرونشاندن خشم می‌گردد. شخصی از امام حسن مجتبی علیه السلام پرسید: حلم چیست؟ آن حضرت در پاسخ فرمود: فرو بردن خشم و تسلط بر خویشتن است. از امام هادی علیه السلام نیز معنای حلم را پرسیدند، فرمود: حلم آن است که مالک نفس خود باشی و خشم خود را با وجود قدرت و توانایی بر انتقام فرو خوری. دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا، خدا حافظتان.
خب عزیزان خوبی شنونده، تشکر میکنیم از اینکه با ما همراه هستین، افتخار بخشیدین و ما هم از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیزان هستیم. در ادامه نشرات لطفاً با ما همراه باشید.
گلبانگی از شعر پارسی پیش کش پیشگاه شنیداریتان است. گاه گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است. گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد. در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد. با یاد آن بی همتا، زمان دیگر رسید تا برگی از شعر پارسی را ورق بزنیم. در آستان ساز و آواز و موسیقی روح بشوییم و آسمان دل را رونقی دیگر بخشیم.
نگارا از سر کویت گذر کردن توان نتوان، به خوبی در همه عالم نظر کردم توان نتوان. چو آمد در دل و دیده خیالت آشنا بنشست، ز ملک خیش سلطان را بدر کردن توان نتوان. مرا این دوستی با تو قضای آسمانی بود، قضای آسمانی را دگر کردن توان نتوان. چو با ابروی تو چشمم با پنهانی سخن گوید، از آن معنی رقیبان را خبر کردن توان نتوان. چو چشم مست خون ریزد ز مژگان ناوک اندازد، بجز جان پیش تیر تو سپر کردن توان نتوان. گرفتم خود که بگریزم ز دام زلف دلگیرت، ز تیر غمزه مستت حذر کردن توان نتوان. نگویی چشم مستت را که خون من همی ریزد، ز خون بیگناه او را حذر کردن توان نتوان. بگو با غمزه شوخت که رسوای جهانم کرد، با پیران سر عراقی را سمر کردن توان نتوان.
گذر کردن توان نتوان. به خوبی در همه عالم نظر کردم توان در دل و دیده خیالت آشنا کردن توان نتوانده
آواز محمد علی ناجی، هنرمند ناماشنای ایرانی را با شعر فخرالدین عراقی با گوش جان نوش کردیم و دل بر نوا و شعر پارسی سپردیم. آرام و قرار میزبان روح و جانتان تا درود دیگر، بدرود.
پاس فراوان از حضور گرم شما شنونده های عزیز و ارجمند و آرزوی سلامتی شما دوستان، برنامه ترنم باران را با هم مشنویم.
السلام علیک یا بارک.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا میشود، پیش نگاهی شما سنگ تیلا میشود.
به نام خالق صداقت و یکرنگی، خدای مهربان و بی همتا، ای شرقی ترین آفتاب زمین و ای سرود مهربان انسانیت، سلام بر تو. من از دورترین نقطه دنیا با تو که به قلب همه آدم ها نزدیکترین هستی سلام میکنم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاتو. سلام بر همه دوستان و عاشقان حضرت شمس الشموس علی ابن موسی رضا علیه السلام، و سلام بر دل مهربان شما که برای لحظه زیارت امام هشتم علیه السلام پر می زند و برنامه دیگر از مجموعه برنامه های ترنم باران خوش آمدید. دوستان عزیز، بارگاه منور رضوی در سرزمین طوس باقی از بهشت است. بهش جایی است که او در آن باشد و عطر آستان ملائک پاسبان رضوی مشام جان را نوازش دهد. این بهشتی است که مجاورین و زائرین بارگاه قدسی از آن بهره مند هستند. فرصت ناب حضور در حرم مطهر رضوی هر لحظه‌ای، آن هنگام که چشم‌ها به ظریح نور خیره می‌شود، کبوتران حرم گرداگرد مسجع شریف سامن الحجج علیه السلام به پرواز در می‌آیند و صدای نقاره‌ها که تنین انداز می‌شود را عاشقان و دلدادگان آن حضرت به دست می آورند. اما در بعضی لحظه ها هرچند فاصله دور است، اما قلب ها دوباره برای آوا و بوی خوش حرم تپید و کبوتر خیال مؤمنین برگرد حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام به پرواز در می آید. یادآوری زیبایی معماری اسلامی در صحن و رواق، فضای عارفانه و ملکوتی بهشت طوس، انعکاس نور در آینه ها و بوی خوش عنبر و عود، لذت نوشیدن آب از سقاخانه و رقص کبوتران در بین مناره ها و گنبد ها دل هر مؤمنی را به تپش وامی دارد، به طوری که دوباره نفس کشیدن در آستان انیس النفوس را آرزو می کند. هدف از زیارت این نیست که ما فقط حضوری داشته باشیم و زیارتی بخوانیم و اگر هم حاجتی داریم با امام مطرح کنیم و برگردیم، خیر، بلکه هدف از زیارت باید این باشد که ما بعد روحی و معنوی خودمان را تعالی بخشیم و ضعف‌های انسانی خودمان را جبران کنیم. هر کدام از انبیا و ائمه اطهار علیهم السلام تجلی یکی از صفات خدای باری تعالی بر روی زمین هستند. زیارت به عنوان بارزترین جلوه گردشگری دینی از ابزار مؤثر در تعاملات فرهنگی و آشنایی با فرهنگ و تمدن ملت هاست و فرهنگ که نماد هویت و منزلت جوامع و ملل است از آن تأثیر می‌پذیرد. با توجه به کثرت جوامع و توده‌های مسلمان و تمایل روزافزون آنان به زیارت پیشوایان دینی، سفرهای زیارتی به خصوص در بین اقوام مختلف اهمیت وافری یافته و یکی از گزاره‌ها و فرصت‌های مغتنم در ترویج بنیان‌های فرهنگ اسلامی و ارتقای سطح فرهنگی مسلمانان است. به علاوه تأثیر برجسته‌ای در تعامل و همگرایی فرهنگی و تعالی فرهنگی مردم جوامع اسلامی و ارتقای قدرت فرهنگی مسلمانان و نیز بسترسازی برای تعاملات گسترده فرهنگی، دینی و اجتماعی فراملی دارد و با توجه به قرار گرفتن بقعه حضرت امام رضا علیه السلام در کشور ایران، این موضوع اهمیت زیادی دارد. همراهان عزیز و ارجمند، ترنم باران را مشنوید از مشهد مقدس رادیو دری.
سردار اسماعیل خان سنگسری از اهالی مهدی شهر بود.
شاه عباس اول صفوی نهر آبی از گلسب و آب گناباد در وسط خیابان جاری ساخت که پس از ریخته شدن در حوض میان صحن به سمت مزارع پایین خیابان جاری می‌گردید. در وسط این حوض سنگابی را که نادرشاه افشار از هرات آورده بود نشاندند و سقایان از حوض بابا قدرت پایین خیابان آب آورده داخل آن می‌ریختند تا در زمان گرما زائران را سیراب کنند.
روزی که او فتحعلی شاه را در یک حادثه از مرگ نجات داد، نمی‌دانست که پاداش پربرکتی را دریافت خواهد کرد که نامش را در تاریخ ماندگار می‌سازد.
در بالای آن کلاه فرنگی نشاندند و هنرمندی به نام اسماعیل آن را طلاکاری نمود.
اسماعیل خان هزینه ساخت سقاخانه حرم امام هشتم را تام و تمام متقبل شد تا نام خود را بر سردر ارادت به مولا حک کند.
همچنین نادر امر نمود که از قریه گلستان آب را هدایت و از زیر سقاخانه در آوردند.
همراهان عزیز و ارجمند، اگر تمایل دارید که به برنامه خودتان ترنم باران پیامکی ارسال کنید و حرفهای دلتان را برای ما بازگو کنید، می توانید با این دو شماره برای ما پیامکهایتان را ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. منتظرتان هستیم. به اندازه تمام ابرها، خورشید و نسیم مهربانی. تو به اندازه همه مهربانی ها بزرگ و بلند مرتبه ای. و من دوست دارم تا قیامت زائر عاشق گنبد و گلدسته تو بمانم. خراسان در خراسان نور در جان تو می چرخد، مگر خورشید در چاک گریبان تو می چرخد. خراسان مهر دریا می شود با گام های تو، با دست ابرها تسبیح باران تو می چرخد. اگر شوق وصالت نیست در آینه ها درها، چرا آینه در آینه ایوان تو می چرخد؟ با سقاخانه ات زیباست رقص کاسه های نور، در این پیمانه آن پیمانه پیمان تو می چرخد. بیابان در بیابان گرگ شد هر کوه صیادی، چقدر آهوی زخمی در شبستان تو می چرخد.
اومدم تا که ببوسم تربت پاک حرم را، مثل سرمه روی چشمان بکشم خواب که حرم را. یک مسافر غریبم زائر صحن و سرایم، تو شبستان غم خود آرزو مند نگاتم. من وقت طلبیدیم که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوای گنبد طلا تو کرده.
تازه از خواب بیدار شده بودم که صدای زنگ تلفن مرا در جا میخکوب کرد. اول صبح کی بود؟ نازنین دوستم که حرف میزد گفت بالاخره سفر مشهد ما درست شد، ما که داریم میریم. برای تو هم دعا میکنم. خداحافظ. دلم به طرف مشهد پر کشید. من هم میتوانستم به مشهد بروم، اما به خاطر کاری که کردم مثل لحظه های زیارت خوشحال بودم و مطمئن بودم امام رضا هم این کار مرا دوست دارد. دو سال بود روی تابلوی نقاشیم کار میکردم. زیباترین تابلویی بود که تا به حال کشیده بودم. هر کسی تابلوی مرا می دید شروع به تعریف و تمجید می کرد. تابلوی گنبد حضرت امام رضا علیه السلام در میان بهشت با کلی گل و پرنده های کوچک، در حالی که زیر آن هم تصویر نهر آبی زیبا پیدا بود. تابلو را به مبلغ خوبی فروختم و پول آن را گذاشتم برای سفر مشهدم. اما دیروز پولش را دادم به خاله زیور همسایه ایمان تا دختر معلولش را درمان کند و بقیه پول را هم برای جهیزیه یک نوع عروس فقیر دادم تا تا چند تکه از جهیزیش را که مانده بود بخرد. سرم را به گوشه الماری تکیه دادم. دلم هوای مشهد کرده بود. اشکهایم شروع به ریختن کرد. مدتی که گذشت اشکهایم را پاک کردم و از جایم بلند شدم که موبایلم لرزید و پیامی روی صفحه آن ظاهر شد. سلام خانم محمدی. من خانم صابری هستم. همان کسی که تابلوی شما را خرید. من برای یک قرار کاری عازم مشهد هستم. اگر تمایل دارید خوشحال می شوم در این سفر همراه من باشید. بلند فریاد کشیدم. وای قربانت شوم امام رضا. حتماً حتماً. زیبایی مهربانی تو با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. تو عزیزترین اتفاق این شهری و من در میان همه خوبی‌ها مهربانی تو را که با زائرانت می‌بینم بیشتر دوستت دارم و بیشتر دلم می‌خواهد کبوتر حرم تو بمانم. دوستان عزیز، با پایان یک برنامه دیگر رسیدیم. سخن گفتن از امام مهربانی‌ها دل را به زیارت ایشان می‌برد و قلب را زائر می‌کند تا در کنار حریم مقدس مهر او بماند. الهی که شما هم دوباره این توفیق را پیدا کنید که حتی از راه دور هم زائر ایشان بمانید. تا برنامه دیگر شما را به دست کریم خدای مهربان می‌سپاریم. روز خوش، خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
امروز صحبتی که من خواهم عرض کنم به ملت عزیزمون بحثی است درباره مهمترین ابتکار امام بزرگوار. امام ابتکارات زیادی داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی. این ابتکار امام بزرگوار بود. این همون مردم سالاری دینی است که زیر عنوان جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و عنوان نظام برخواسته از فکر و اراده ملت ایران و رهبری امام بزرگوار شد. کار بزرگ امام بزرگوار ما این بود که این فکر را، این نظریه را، نظریه جمهوری اسلامی را خلق کرد، اون را وارد میدان